روزتون به خیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
به نام خدا. همراهان رادیو ایران سلام، درود بر شما. من آرش احمدی هستم. به این برنامه خوش آمدید. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر، برنامه بهتر است بدانیم رو میشنوید. فردا 17 سالگرد زلزله 6.6 ریشتری شهر بم در استان کرمان هست که فجایع بزرگی رو هم به بار آورد. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به این موضوع. میهمانان برنامه امروز آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات، و جناب آقای مهندس بابک نورالهی، کارشناس مدیریت بحران شهری است. بر دو میهمان سلام میکنم. خیلی خوش آمدید جناب آقای بابک نورالهی. سلام، درود بر تو.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
مهندس حسام الدین نراقی، سلام، درود بر تو.
سلام، درود به شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم، ولی خب با یک یادآوری مناسبت تلخ.
بسیار عالی، دقیقاً خیلی هم تلخه، مخصوصاً برای کسانی که عزیزانشون را از دست دادن توی اون سال. خب از آقای نورالهی شروع کنیم، کارشناس مدیریت بحران شهری. من یک سوالی همیشه توی ذهنم بود، مخصوصا حالا با تجربه این که من خودم اصالتا کرمانی هستم و توی اون واقع از همون روز اولم بودم و بعد از اون هم سالها این سوال توی ذهن من بود که ما در مدیریت بحران ادبیات قوی رو در این زمینه نداریم، پیشگیری قبل از بروز حادثه. چرا واقعا در کشور ما این چنین نیست برخلاف خیلی از کشورهای پیشرفته؟
بنده برای اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، یک مروری میکنم بر در واقع فردای روز زلزله بم. جمعه ساعت 12 ظهر بود که در واقع دوستان هلال احمر قم در واقع با من تماس گرفتند و اعلام کردن که خب زلزله در بم اتفاق افتاده و یه سری اطلاعات از من در مورد یه سری افرادی که میتونستن در واقع اعزام شن به منطقه،
بله،
در واقع از من گرفتند. و فردای اون روز اتفاقا ما کلاسی رو در دانشکده با آقای دکتر ناطقی الهی داشتیم در موضوع مدیریت بحران.
بله،
ایشون در واقع خیلی ناراحت بودن و موضوعی رو مطرح کردن اونجا در مورد بحث در واقع مطالعاتی که در خصوص زلزله اون منطقه صورت گرفته بود در پژوهشکده در واقع زلزله شناسی، آقای دکتر ناطقی الهی، آقای دکتر زاره و سایر دوستانشون، و پیشبینی که در خصوص احتمال وقوع زلزله در واقع در شهر بم و بازتابی که متاسفانه شاید در واقع اون موقع به اون شکل مناسب در واقع پیدا نکرده بود و مخالفت هایی با در واقع این ادعایی که صورت گرفته بود از سوی حالا مراجع مربوطه اتفاق افتاده بود. دوستان میگفتن که ظاهراً ارگ بم قدمت 2500 ساله داره و اگر سابقه زلزله‌ای در اونجا رخ داده بود حتماً در واقع ما اثراتش رو در منطقه باید میدیدیم، در صورتی که همچین چیزی نبوده. هدف من از طرح این مقدمه این بود که ببینید ما اون موقع وقتی مقایسه میکنیم با حال حاضر میبینیم که چقدر اطلاع رسانی نقش مهمی رو میتونسته داشته باشه. یعنی بعد از 20 ساعت در واقع تازه ما دنبال اطلاعاتی بودیم ببینیم که کی میتونه در منطقه حضور پیدا کنه و در واقع بتونه کمک بکنه به مردم. بعد از مطالعاتی که و تحقیقاتی که اون موقع انجام شده بوده و نشون میده که چقدر تحقیقات علمی و در واقع استفاده از این تحقیقات در برنامه ریزی مدیریت بحران میتونه نقش داشته باشه و اینکه ما باید در واقع پیشبینی ها و اطلاعاتی که دانشمندان این رشته در اختیار مجموعه مدیریت شهری یا تصمیم گیران و تصمیم سازان در حوزه مدیریت بحران قرار میدن چقدر باید در واقع بهش پرداخته بشه. به دور از گرش های سیاسی و ملاحظات مدیریتی باید به حال این تحقیقات و نتایج این رو ما بتونیم در برنامه ریزی هایی که در حوزه مدیریت بحران هست به کار بگیریم.
بسیار عالی. خب ارتباطتون برقرار شده با جناب پروفسور مهدی زاره، استاد زمینشناسی و متخصص زلزله. جناب زاره سلام، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
جناب زاره، با توجه به زلزله شهر بم، حالا یعنی می‌خوام سال‌ها برگردیم به گذشته، زلزله که در بم اتفاق افتاد، نگاه آدم‌هایی که زندگی می‌کردن در استان کرمان، خصوصاً شهر بم و روستاهای اطراف، بر این بود و بر این باور بودن که سال‌های سال ارگ قدیم تکون نخورده، ولی خب این اتفاق افتاد و خسارت زیادی رو هم به بار آورد. آیا واقعاً گسلی شناسایی شده بود در اون زمان یا نه؟
بله، به براز گسل بم روی حتی نقشه های زمینشناسی هم اومده بود و اون افراز بم یا پروات که خود بمی ها بهش میگن افراز برا،
بله،
و این افراز برا یا به اصطلاح افگاه گسل بم هم از نظر مردم هم از نظر زمینشناسان به هر حال به عنوان یه پدیده فیزیکی کاملا مشخص که جاده بم به پروات و بعد هم ادامش که میشه جاده اصلی بم به زاهدان، در همون ابتدای جاده از بم که خارج میشی از روی همین افراز عبور میکنه و کاملا یک پسی بلندی مشخص ایجاد میکنه. متعرض نظر این که این لرزخیزی ایجاد میکرده و زلزله هایی رو قبل از این تاریخ مخصوصا این که مخرب بوده باشه درست کرده باشه،
بله،
همونطور که شما فرمودید در حافظه مردم بم و حتی نسلهای قبل از اون همچین چیزی، همچین اتفاقی نبود. قبل از اتفاق زلزله بم، اون چیزی که از تاریخ خود بم، یعنی اون چیزی که محدوده مسکونی که از خود شهر بم برمیاد در اون ناحیه هست، یه چیزی حدود 2300 سال سابقه در همین منطقه بم، یعنی همینجا که این الان شهر بم کنونی وجود داره موجود هست و مستنداتی هم برای این اتفاق هست. یعنی ارگ بم اونجا ساخته شده و به نظر میاد تا قبل از دوره قاجار حدود 160 سال قبل این محدوده ارگ بم حدود 12 بار به دلایل مختلف، احتمالاً بعضیشان زمین لرزه ها بوده باشن، شاید زمین لرزه های متوسطی هم بوده باشن، بازسازی هم شده،
بله.
ولی قرد مسلم از این دوره قاجار به بعد، یعنی از این 160 سال گذشته هیچ بازسازی درش در اون در، یعنی 160 سال قبل از زلزله منظورم، زلزله سال 1382 هیچ بازسازی ازش گزارش نشده. به هر حال اون چیزی که مسلم هست این هستش که اولا از نظر لرزخیزی اونجا گسل بم وجود داشته و یک تلاقی ساختاری مهم، یک محل در واقع برخورد دو تا گسل مهم تو اون ناحیه بوده.
بسیاره.
خود من چند سال قبل از زلزله توی یه سخنرانی عمومی در شهر کرمان به این مسئله اشاره کردم که اینجا محل بسیار خطرناکی هست و اگر زلزله‌ای درش اتفاق بیفته زلزله‌ای مثل طبس، زلزله‌ای طبس 1357 خواهد بود از نظر شدت خرابی و متأسفانه 4 سال بعد از اینکه اون سخنرانی رو من کردم این اتفاق افتاد. حتی من هیچ زمانی طبیعتاً ارائه نکردم و نمیتونستم اون رو ارائه کنم، ولی میخوام بگم از نظرش شناخته شده بودن اون محل، حتی این اشاره خود من هم در واقع به این مسئله کاملا ثبت و ضبط هست در...
اما به صورت عمومیت پیدا نکرده بود. حالا جناب آیزاره، از نظر شما زلزله قابل پیشگویی هست یا خیر؟
ببینید، پیشگویی که کلمه‌ای که الان شما به کار می‌برید معمولا در علم مطرح نمیشه. پیشگویی در واقع کار شبه علمی یا غیر علمی است معمولا.
بله.
ولی پیشبینی یا اون چیزی که در واژه علمی لاتینش پردیکشن گفته میشه کار علمی هست.
بله.
و پیشبینی یا پردیکشن اون کاریست که در مجموعه ای از اطلاعات معمولا به طور منظم سیستماتیک سازمان یافته جمع میشه و از این اطلاعات استفاده میشه برای اینکه مدلی درست بشه تا با اون مدل حد زده بشه که احتمال اینکه اتفاق بعدی رخ بده چقدر هست، در کجا هست و با چه اندازه‌ای احتمال رخ داد داره. این موضوع به پیش بینی تبدیل نمیشه مگر اینکه زمانی که امکان پیش بینی یک اتفاقی که شدید هست، یعنی اتفاق زلزله بزرگی 6 یا بالاتر فراهم بشه. بنابراین شما میتونید تصور بکنید که در بسیاری از لابراتوارهای زلزله شناسی در دنیا دانشمندان مشغول کار کردن با همین داده های لرزه‌ای هستن و مدام این مدل ها رو روش کار میکنن و ازش نتیجه میگیرن، ولی در اکثر موارد چیزی به عنوان پیش بینی از کار اینا خارج نمیشه به خاطر اینکه اینها به نتیجه به اصطلاح یه زلزله شدید نمیرسن. و اگر به زلزله شدید هم برسن باید احتمال موقعی در واقع باز قابل در واقع رخداد قابل پیش بینی باید تلقی بشه که احتمال اون رو بتونن در حد بالای 70% احتمال وقوع بتونن بیان بکنه.
ممنون.
چالش هاییست که الان در دنیا وجود داره و در اکثر مواقع اگر هم پیشبینی اتفاق میفته این احتمالاتی که حساب میشه معمولا کمتر از این حد هست و بنابراین اینها چیزی در حد اعلام برای به اصطلاح اعلام عمومی اعلام های فنی وجود نداره. به عبارت دیگه پیشبینی همچنان یک کاریست که در آزمایشگاه ها، در دانشکده ها، در مؤسسات تحقیقاتی در حال انجام هست و بشر در واقع علم کارش پیشبینی کردن است. بنابراین پیشبینی زلزله هم طبیعتا بخش مهمی از علم زلزله شناسی هست.
ممنون و سپاسگزارم.
همچنان جنبه عمومی و اعلام کردن در هیچ جای دنیا نداره.
درود بر شما، خیلی لطف کردید.
قربون شما.
روزتون بخیر، خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با پروفسور مهدی زاره، استاد زمینشناسی و متخصص زلزله. شما همچنان شنونده برنامه بهتر از بدانیم هستید از رادیو ایران.
حوادث می آیند، آماده باشید. قبل از خرید یا اجاره خانه از مقاومتان در برابر زلزله مطمئن شوید. اشیایی را که در هنگام زلزله احتمال پرت شدن یا سقوط دارند در جای خود محکم کنید. برای اینکه هنگام زلزله وسایل بزرگ، سنگین و شکستنی پرت نشوند، آنها را در قفسه‌های پایین کابینت و کمد قرار دهید. در هنگام زلزله لوسترها ممکن است سقوط کنند. آنها را در جای خودشان محکم کنید. در هنگام زلزله فرصتی برای فرار نیست. زیر یک میز محکم یا کنار ستون‌ها و دیوارهای داخلی اتاق پناهگیری کنید. هنگام زلزله زیر یک میز محکم یا کنار ستون‌ها و دیوارهای داخلی اتاق بنشینید و با دست‌ها و بازوها از سر و گردنتان محافظت کنید و صبر کنید تا لرزه‌ها تمام شود. هنگام زلزله در چارچوب درها، کنار پنجره‌ها و وسایلی که ممکن است سقوط کنند قرار نگیرید. هنگام زلزله اگر در رخت خواب هستید همونجا بمانید و بالش را روی سر خود بگیرید. هنگام زلزله به هیچ وجه از آسانسور استفاده نکنید. حوادث می آیند، آماده باشیم.
شنیدی میخواد زلزله بیاد؟
چی؟
میگن امشب میخواد زلزله بیاد.
در حوادث به شایعات توجه نکنید و اخبار و توصیه ها را فقط از منابع رسمی دریافت کنید. اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی خانواده آماده در مخاطرات خادم.ir. جمعیت هلال احمر.
شما همچنان شنونده برنامه بهتر از بدانیم هستید از رادیو ایران. حالا بزنید قدری متفاوت صحبت بکنیم با مهندس صامت‌الدین نراقی که کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات هستش. ما در زمینه امداد و نجات سالانه دقیقم نخواهیم بگیم و نتونید شما الان به من بگید، شاید آمار نداشته باشید و من الان یک دفعه این سوال رو مطرح میکنم، در طول سال چند ساعت دوستانی که تو این زمینه فعالیت میکنن آموزش میبینه؟
خب درود به شما همه شنوندگان عزیز. من اول یه نکته در مورد سوال قبلی شما بگم. قرن هفتم هجری سعدی علیه الرحمه گفته علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست.
دقیقه.
به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز، وگرنه سیل چو بگرف سد نشاید بست. 700 سال قبل تو ادبیات فارسی دقیقا ادبیات مدیریت خطرپذیری بلایا یا مدیریت بحران رو ما داریم، یعنی همین دو بیتی سعدی داره به ما یاد میده، میگه آقا برین کار پیشگیرانه بکنید، برین کار آمادگی انجام بدید، ولی اتفاق بیفته نمیتونی جلوش رو بگیری.
خب ما که همچین ادبیات رو از 700 سال پیش داشتیم، ولی ما الان هم میبینیم که هنوز مشکل داریم تو این زمینه.
به خاطر اینکه آرش جان مسئله اساسی ما سر اینه که قبول نداریم، یعنی دقیقاً آقای نوراللهی قشنگ گفتن که پیش بینی شده بود، گفته بودن در مورد خطر و این خطر رو هشدار داده بودند که احتمال بروز یک زلزله در یک منطقه هست، ولی بعضی ها بی‌توجهی میکنن به دلایل مختلف، سیاسی هستش، پست مدیریتیشه و یا حتی کاری که نمیکنند. اینا رو داشته باشید. و الان شما سوال پرسیدید چقدر آموزش میبینیم. الان چیزی حدود 10 ماه از ورود کووید یا کرونا به کشور گذشته، دیگه 10 ماه رو پشت سر گذاشتیم و دی ماه شد و دیگه بهمن پارسال بود یا اسفند بود صحبتش شد که وارد شده به کشور. بهتون میتونم به جرأت و دردآور بگم که متاسفانه در طول این 10 ماه 11 ماه آموزش های حوزه مدیریت شرایط اضطراری متوقف شده، صفر شده.
چرا؟
به خاطر اینکه میگن جلسه حضوری نذاریم چون که نمیتونیم، میترسیم بیمار بشید.
آنلاین بذارن.
خب زیرساخت آنلاینمون درست کار نمیکنه، میبینی در یه ساعتی همه خطا اشغال میشه. متاسفانه ما زیرساخت آموزشی خیلی خوبی داریم، یعنی من خودم هم کسی هستم که زندگی و حرفه تخصصیم بعد از زلزله بم مثلا دگرگون شد و خب ما در کشور از دوره کاردانی تا فوق دکترا تو حوزه حوادث و شرایط اضطراری و ایمنی و آمادگی برای شرایط اضطراری داریم، تحصیل کرده، داریم درس میدیم این حوزه ها رو. منتها چرا این به عمل نمیرسه؟ چرا این به کف جامعه، به کف خیابون نمیرسه؟ آدما درگیرش نمیشن، آدما بی تفاوتن نسبت بهش. این یه چرای بزرگ در مورد دانستنه و آموزش ابزار اصلیه واسه این که افراد حساس بشن تا برن بیاموزند. ولی وقتی که ما صحبت از این میکنیم حرفشو نزن، اه 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 میترسم، وای اگه حرفشو بزنیم سر من میاد. ما وقتی این بقولی هنجار یا چه میدونم این اشتباهات فرهنگی رو داریم، آموزش اولویتمون نمیشه، میاد روی کرده میشه روی کرده پاسخ به حادثه، نه روی کرده پیشگیری و روی کرده کاهش مخاطره. ببینید ما داریم فرصت رو ثانیه به ثانیه از دست میدیم. دردآور 17 سالگرد زلزله بمه و ما هنوز بگیم که هنوز تو سیستم های مدیریت شرایط اضطراری کشور هماهنگی وجود ندارد. آقای نوراللهی گفته زلزله 5 و 26 دقیقه بامداد اتفاق میفته، تا 12 ظهر نمیدونستن کجا این زلزله اتفاق افتاده، توی استان کرمان و تو کل کشور زیر ساخت ملی. باشه تکنولوژی نبوده، الان به فاصله 5 دقیقه شما تو اپلیکیشن های موبایلی میتونید بفهمی کجا زلزله اومده.
دقیقا.
تکنولوژی پیشرفت کرده، آیا رفتار ما هم باش پیشرفت کرده؟ آیا دسترس پذیر بودن آموزش که رو هر موبایل یا تبلت یا کامپیوتری شما میتونی محتوای آموزشی بدی رو مردم دارن استفاده میکنن؟ میتونم بگم نه، دردش اینجاست.
حالا خب من خاطرم هست اون زمان با استانداری کرمان که صحبت میشد، خب من دقیقا ساعتهای اولی اعزام شده بودیم به اونجا، نقشه هوایی رو توی استانداری شهر کرمان نداشتن که اونجا حالا یکی از کشورها که حالا اسمش رو میگم آلمان بود، سریعا اون نقشه رو آورد و تونست از نقشه هوایی شهر بم استفاده کنن. آیه نوراللهی، شما به عنوان کارشناس مدیریت بحران شهری، شاید برای خیلی ها که الان صدای ما رو میشنون میخوان بدونن که اگر یک بحرانی توی یک شهر اتفاق بیفته و به وجود بیاد مسئولش کیه؟ ما بعضا میبینیم توی همین رسانه مسئولان مختلفی میاد، شهرداری میگه، استانداری، استانداری میگه، یک ارگان دیگه. واقعا به عنوان کارشناس مدیریت بحران شهری مسئولیت یک بحران بر عهده کدوم ارگانه؟
خوشبختانه خب ما در واقع قانون مدیریت بحران کشور در واقع این مسئولیت‌های رو تعیین کرده، سطوح بحران رو هم تعریف کرده و تعیین کرده. ببینید بستگی داره که این بحران در چه ابعادی در واقع اتفاق بیفته. اگر آنچه که در بم اتفاق افتاد رو الان بخوایم بررسی کنیم، بله، استانداری به عنوان متولی اصلی مدیریت بحران در اون سطح زلزله هست و سایر دستگاه‌ها، حالا شهرداری و نهادهای دیگری که هستند، به عنوان در واقع مسئولین مرتبط و اعضای مدیریت بحران باید فعالیتشون رو مطابق اون ساختار فرماندهی که پیش بینی شده به پیش ببرن. ولی خب همونجوری که عرض کردم خدمتتون، بستگی به ابعاد حادثه داره. ولی خب اگر این موضوع رو در شهر تهران بخوایم در واقع مطابق قانون جدید مدیریت بحران بخوایم بررسی کنیم، در قانون جدید مدیریت بحران مسئولیت مدیریت مستقیم بحران در شهر تهران با وزیر کشور هست و طبق حکمی که آقای وزیر کشور به شهردار تهران داده، شهردار تهران به عنوان فرمانده میدان در واقع عملیات رو باید اجرایی کنند.
بسیار عالی. بعد استانداری چه نقشی داره تو این زمینه؟
نقش استانداری در واقع هماهنگ کننده و برنامه‌ریز و تسهیل کننده اموره. اینکه چه دستگاه‌هایی به چه شکلی ورود پیدا کنند در حالا زمان وقوع بحران، همینطور در قبل از وقوع بحران که بحث آمادگی مطرح هست و بحث هماهنگی بین ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که موظفند در حوزه مدیریت بحران در واقع بر عهده استانداری خواهد بود.
بسیار عالی. صامدین نراقی به عنوان کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات، ما تو زمینه امداد و نجات از نظر نیرو کمبود نداریم؟
یه داستان رو خدمتون بگم. ببینید عوامل زیادی وجود داره برای کاهش خطر. یکی از عواملش میشه نیروی انسانی. نیروی درست. انسانی آموزش دیده. منتها فقط نیروی انسانی به درد نمیخوره. شما هزار هم نیروی انسانی داشته باشی، وقتی سناریو و برنامه وجود نداشته باشه نمیتونی درست به کار بگیری. وقتی هماهنگی بین نیروهای انسانی نباشه، حالا در سطوح متفاوت، چه عملیاتی چه ستادی، چه هماهنگی که بد اتفاق بیفته. و از اون بدتر مسئله پیشبینی هستش. ببینید ما نمیتونیم حساب بکنیم که هزاران نیروی انسانی رو ذخیره نگه داریم یه گوشه‌ای، واسه اینکه جایی که نمیدونیم چه اتفاقی میفته. و مسئله پیشبینی و هشدار خیلی مسئله مهمیه که الان با توجه به رشد علم و توسعه دانش که وجود داره میتونه هدایت بکنه. ما الان بعضی وقتها هشدارهایی میدن، حالا بر اساس حرکت‌هایی که رو زمین اتفاق میفته، سوابق تاریخی که از زلزله‌های کشور وجود داره و یه سری حالا پیشبینی‌هایی که اتفاق میفته علمی‌ها کارشناسان مطرح می‌کنن، میشه منابع رو بسیج کرد. خب نیروی انسانی که از مهمترین عوامل در برنامه‌ریزی و واکنش به شرایط اضطراری، نیروی انسانی آموزش دیده خیلی موثره. نیروی انسانی تجهیز شده و نیروی انسانی در اختیار. تو کشورهای، مثلا من بهتون تجربه آلمان رو بگم، آتش نشانی در آلمان جزو سنت‌های خانوادگی هستش. یعنی افراد افتخار میکنن، میگن مثلا 3-4 نسل عقب‌تر من آتش نشان بودن تو شهر ما. ما دوسلدورف رفته بودیم، کلن رفته بودیم، برلین رفته بودیم و اینها نیرو آتش نشانیشون بیشتر داوطلب بود. 99% داوطلب، 1% موظف. ما ظرفیت نیروی انسانی خوبی در کشور داریم، مردم نودوستی داریم که میان داوطلب میشوند. ولی مسئله مهم اینجاست که اینا باید هدایت بشن، باید مدیریت بشن و تجهیز بشن.
و در واقع یک آموزشی باید بالاخره وجود داشته باشه که در مواقع بحران بالاخره نیرویی که کار بلد نیستش ممکن اصلا کار رو خراب بکنه.
بله ما داشتیم تو زلزله بم اینو داشتیم متاسفانه.
درود بر تو، ممنون و سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیز که در این برنامه شرکت کردید. دوستان عزیز، با توجه به این که بسیار موضوع مهمی رو ما شروع کردیم ولی متاسفانه با توجه به زمان برنامه نتونستیم کامل بهش بپردازیم، حتما در برنامه بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت. تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار سینا احمدی پور، گوینده آرش احمدی. و با تشکر از همه کارشناسان برنامه، بدور از هر گونه حادثه باشید. خداحافظ.
گاهی یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد، ولی بعضی اوقات هم یک حرف به اندازه یک عمر آدم را سرد می کند. مراقب حرف های من باشی. به پایان بخش اول برنامه های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنیم تا با همکارانم در بخش بعدی برنامه ها همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
این فریاد از قلب مؤمن است و این فریادی که از قلب مؤمن است بر همه چیز غلبه می کند، بر کاخ سفید هم غلبه می کند و غلبه کرده است و موج این ایمان در سرتاسر دنیا این موج رفته است و دنیا دارد از زیر بار این ظلم هایی که در طول تاریخ برش شده است از زیر این بار دارد در میاد. همه جا نغمه این است که ظلم نه، دست توانای ملت ها ابر قدرت ها را به جای خودشون نشونده و می نشوند. ملت های مستضعف در هر جای جهان رو به بیداری هستند، نمی پذیرند امروز دیگه اون حرف هایی که سابق گفته می شود، اون ارعاب هایی که می کردند و کشتی هایی که می آوردند در اطراف خلیج فارس امثال اینها یا کارهای دیگری که می کردند، تمام اینها کهنه شده است، یه پیش مردم ارزش ندارد.
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
دشمن بداند ما موج خروشانی زائده بحریم فرزند طوفانی در سنگر اسلام بگذشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آمد.